بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، هر کجا که هستید، همه جای دنیا سرزمین خداست و همه شما هم بندگان خدا و منت بر سر ما دارید که این برنامه رو تماشا میکنید، چه در داخل کشور اسلامی ایران چه فراتر از مرزهای این سرزمین. انشالله تنتون سالم باشه و دلتون شاد باشه و رفع بلا از همه شما عزیزان بشه به زودی زود، و باقی مونده ماه شعبان رو هم خدا توفیق بده که بتونیم ازش استفاده کنیم. اگه تا به حال بهره نبردیم، این 5-6 روز بقیه ماه رمضان رو هم هدر ندیم. هفته آخر ماه شعبان است و اون دعام یادمون نره: اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، یعنی خدایا اگر در این مدتی که از شعبان گذشت ما را نیامرزیدی، در این باقی مونده ماه شعبان انشالله ما رو مورد لطف و مرحمت و آمرزش خودت قرار بده. آمین. برنامه زنده است، زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت، از شهر مقدس قم در خدمتون هستیم و شما میزبان ما هستید و پای گیرنده هاتون نشستید، دارید برنامه احکام رو میبینید، پاسخگویی به سوالات شرعی شماست. حالا اگر سوالی براتون پیش آمده، لطف میفرمایید از راه های ارتباطی با ما تماس میگیرید، هم میتونید تلفن بزنید مستقیما و هم میتونید از راه پیامک پیام بدید به ما یا از طریق واتساپ و کانال های ارتباطی دیگه که دوستان عزیز من برای شما زیر نویس میکنن شماره ها رو، با ما ارتباط خودتون رو برقرار کنید. البته طبیعی است که نزدیک ماه مبارک رمضان که میشیم، سوالات رمضانی و روزه‌ای زیاد میشه، اشکالی هم نداره. مخصوصا امسال که در این داستان ویروس منحوس کرونا بعضی از شایعات هم به این قضیه دامن زده است، مسئله روزه رو، و بعضی از افرادی که تو فضای مجازی داخل یا خارج متاسفانه تلاش کردن که به یک نوعی جرأت روزه خاری رو زیاد بکنن تو مردم، این هم ما باید پاسخش رو بدیم و مسائلش رو عرض بکنیم. البته بارها هم گفتیم، هفته گذشته هم گفتیم، امروز هم باز خواهیم گفت، اگر سوالی هم باشه جواب خواهیم داد، که ویروس هیچ ربطی به روزه گرفتن ماه مبارک رمضان ندارد. طبق نظر پزشکان متخصص، کسانی که سالم هستند یا حتی کرونا گرفتن و بهبود یافتن و تمام شده، همه اینها میتونن روزه بگیرن بدون هیچ دغدغه‌ای. انشالله خدا کمک میکنه و البته به صورت رسمی اعلام شده و پزشکان شور کردن و بیانیه دادن که اگر در خلال برنامه فرصتی هم بشه که دوستان من، عزیزان من از اتاق فرمان اون بیانیه رو هم بتونن روی صفحه انشالله نمایش بدن، عرض خواهیم کرد که در اختیارتون بگذارن که شما ببینید نظر پزشکان رو، که فکر میکنم خیلی ها پاسخ سوالاتشون رو خواهند گرفت. خب حضرت آقای حسینی اگر تلفن نداری من شروع بکنم پیامک رو، بعد انشالله اگه تلفن. بله بله، آقای احمد آقا از افغانستان از طریق واتساپ در خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. بفرمایید احمد آقا. چی شد؟
حاج آقای احمد.
بله. بفرمایید. آقای حسینی قطع شد؟ اگر قطع شد بله بله بله. آقای احمد آقا بفرمایید
سوالامو بگم.
بله بله خب قطع شد. بله
الو
الو بفرمایید.
سوال داشتم آقای وحیدور.
بفرمایید.
سوال اول این که کسی که
خب قطع شد. خیلی خب باش، من پیامک میخونم اگر که وقت شد دوباره انشالله. خب سوال کردن خانم زینب علیزاده از بابل، گفتن که برای کمک به جهیزیه عروس میخوان رد مظالم بدند به شرط اینکه فقیر باشه. برای تهیه جهیزیش میتونید بدید، اشکال نداره، فقیر باشه، اهل نماز روزه باشن، رد مظالم میخوان بدن تا 500,000 تومان را. ایشون میفرمان مقلد حضرت امام هستن. ببینید در رد مظالم تقلید دخالتی نداره، مقلد هر کدام از بزرگواران باشید یا مقلد حضرت امام باشید، باقی بر تقلید باشید، تفاوتی نمیکنه. اون چه که مهم است اینه که در رد مظالم احتیاط واجب آن است که ما از مرجع تقلید، از مجتهد، حالا هر کدوم که شدن فرق نمیکنه، گرچه از مرجع تقلید خودمونم نباشه، اجازه بگیریم. و حالا 500,000 تومان ایشونو فرمودن، تا این حدم بنده از دفاتر آقایون، بعضی از آقایون مراجع اجازه گرفتم و انشالله با توجه به این که فقیر باشن شرعا و اهل نماز و روزه باشن اشکالی نداره، شما میتونید رد مظالمتون رو بدید. خب خب من یک پیامک دیگه بخونم چون تلفن بخواد وصل بشه. گفتن که اگر روزه قضایی به دلیل مشکل شرعی در ماه مبارک رمضان گرفته نشده باشد و الان میخوان روزه قضا بگیرن، سهوان اگر بخورن روزه باطل است یا نه. بارها عرض کردیم که سهوان خوردن و آشامیدن روزه رو باطل نمیکنه، چه تو ماه مبارک رمضان باشه، چه روزه قضایی باشه، چه روزه مستحبی، فرق نمیکنه. الان کسی داره روزه قضا میگیره، حواسش نبود آب خورد، حواسش نبود قضا خورد، روزه رو باطل نمیکنه، به شرط اینکه وقتی یادش اومد که روزه است، اون چه که در دهان دارد خالی بکنه، دهان رو هم پاک بکنه، شستشو بده که چیزی وارد حلقش نشود، دیگه روزش اشکالی نخواهد داشت. خب فرمودن که با سلام، یکی از دوستان بنده مادرشون خیلی حساسن در پاکی و نجاست، یعنی میخوان بگن وسواس هستن، هر چیزی که از یخچال بیرون میآورند، مثلا باید نمیدونم دیگه، حالا حتما هر چیز از یخچال در میارن، نگفتن که باید اجازه بگیرن از مادر که چیکارش بکنن، آب بکشن، نمیدونم، یا هر کسی در خانه اجازه نداره لباس‌ها رو داخل ماشین لباسشویی بگذارد، چون مادر اعتماد ندارد که آیا پاکی رعایت خواهد شد یا نه. و این همون نشانه های وسواس دیگه. فرمودن که راهنمایی کنی چی کار بکنیم. بارها عرض کردیم که وسواس یک بیماری روحی است. اینو ما باید بپذیریم. و اولین راه درمان این است که بیمار بپذیرد که بیمار است. و الا اگر نپذیره، قبول نکنه، قبول نداشته باشه که بیمار است، برای معالجش هم اقدام نخواهد کرد. هر بیماری همینطوره. حالا شما به یه بیماری بگید بریم دکتر، میگه اصلا من چیزیم نیست. بر چی برم دکتر؟ به یه کسی بگید بریم پیش روان پزشک، روانشناس، میگه من مگه دیوانم که برم پیش روان پزشک؟ من چیزیم نیستش که. ببینید وسواس یک بیماری است واقعا، و بیماری خانمان سوزی است. البته مراتب داره. اگر وسواس شدید باشه قطعا بدانید زندگی رو فلج خواهد کرد. روابط افراد خانواده به هم بخوره. خب این خیلی مشکله که کسی تو خونش که محل آسایششه، محل آرامششه، دست به هر چی بخواد بزنه، یه کسی اونجا وایسته میگه دست نزن، نجس میشه. بنابراین حتما باید این مادر بزرگوار معالجه بشند. حالا راه های علاجش چیه؟ خیلی از راه ها وجود داره. یکیش تلقین اطرافیانه، یکیش حتما مراجعه به دکتره، مراقبت های بالینی میخواد، گاهی دارو داره، باید دارو بخوره، مشاوره های مختلف داره. البته دعا، توسلات، اینا هم همش هست. ولی نهایتا اینه که اگر واقعا بنا داره که وسواس رو کنار بگذاره، در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، و اون این که اینا رو به دین میخواد نسبت بده که دین گفته است این نجس باید آب بکشی. نه این نیست. واقعا اگر میخواد خدا ازش راضی باشه، اون چرا که فکر میکنه که نجس است باشه، فکر کنه نجسه، ولی اینجوری بداند که خدا گفته همین همینجوری استفاده کن، نیاز به آب کشتن نمیخواد. و این سختی ها سختی هاییست که خود این افراد وسواس سر خودشون میارن و خودشون و دیگران رو اذیت میکنن، و قطعا هم خدا و اولیای خدا راضی نیستن. حالا من نمیدونم اون خانم تصویر ما رو دارن، صدای ما رو میشنون، پای برنامه ما هستن یا نیستن، ولی حتما باید جوری باشه که بله این نکات رو بشنون، و اگرم بشنون مقید باشن میگه عمل بکنن، و الا خیلی از وسواسی ها هستن همین چیزایی که بنده عرض کردم میدونن، مثل یک آدم معتاده، میدونه مواد مخدر بده بازم استفاده میکنه. یه دکتره میدونه سیگار بده، ولی با اینکه آقای دکتر پزشکه سیگار میکشه. ممکنه یه وسواسی همین چیزا که من گفتم بلد باشه، بداند، ولی خب بنا نداره که عمل کنه، فایده نداره. تصمیم بگیره به این که وسواس را کنار بگذاره. این تصمیمه خیلی مهمه. آقای حسینی تلفن که نداریم الان. بله. از کجا آقای حسین؟ بله.
از آمریکا.
باش. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم، ما یه دوستی داریم که ایشون با یه خانمی ازدواج کرده.
بله.
و بعد از ازدواج متوجه شده که ایشون مشکل قند این چیزا داره. بعد از این موضوع خیلی ناراحت شده، چرا به من نگفتن که این مشکل دارم، من میدونستم ازدواج نمی کردم. حالا میخواستم بینم از نظر شرعی و از نظر عرفی این موضوع چجوریه، در ضمن اگر که واقعیت داره که مثلا اگر یک کسی که قند داشته باشه یا یعنی که برفرض فشار خون داشته باشه کسی باش نخواد ازدواج کنه، خب یعنی کسی مشکل داره نباید ازدواج کنی در زندگی. خیلی متشکرم میشم اگر که به این مشکل شما نظر شرعی و عرفی اشاره بفرمایید.
متشکرم. خدا حافظ. دعا داریم ازتون. متشکرم. بله، کجا؟ از اهواز آقای حیدری منش از اهواز در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. تلویزیونتون رو صداشو ببندید. آقای حیدری منش.
بله بله. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
حاج آقا ببخشید من دو تا سوال داشتم، سریع هم میپرسم که مزاحم وقت.
بله.
بستم من صدای تلویزیون.
بله.
زمینی داشتم در شهرستان، قرارداد بستم با یکی که بسازتش. بعد مدت ها ساختش و درصدی هم قرار بود بهش بدیم. این درصد هم به مرور بهش دادم. خونه تموم شد ساختش، ولی یه اشکالاتی داشت. این اشکالات رو برطرف نکرد. یه مقدار پول موند که بابت همین اشکالات، مقدار کمی که اون اشکالات رو برطرف کنه. این هم نیومد اشکالات رو برطرف کنه. ما پولم ندادیمش. حالا سالها ازش میگذره. اون طرف هم موجوده، زنده است، همون شهرستانه. ولی خب حالا راضی هم نمیشه از نظر اون مقدار پولی که بش بدیم. مثلا چقدر بش بدیم؟ با هم کنار نیومدیم. حالا من چیکار کنم که چیزی گردنم نیاد؟
نیومده هنوز کارهای باقی مونده رو نیومده انجام بده.
نه، کارهای جزئی داخلی بود. آره که بیاد نیومد دیگه.
خب سوال بعدی.
سوال بعدی من بازنشسته یکی سازمان.
بله. الو.
بله بله.
بفرمایید.
من بازنشسته یکی از سازمان‌های دولتی هستم.
بله.
و بازنشست شدم. حالا میخوام به حساب بابت اون که سر کار بودم و احیانا از تلفن، ماشین، چیزهای همون سازمان استفاده کردم، یه مقدار پولی بدم به حساب به حالا یا در رد مظالم، یا اولندش به کی باید بدم. بله. چقدر باید بدم؟ و اون شرکت هم رفتم دنبالش که گفتم اگه شماره حسابی دارید بدید، من این مقدار پولی یا مقداری که به نظر خودمه بریدم بذارت. اونا میگن ما هم شماره حسابی نداریم.
شرکت هنوز هست یا نیست؟
بله هستش.
خب
من میخوام احیانا از چیزی گردنم هست به عنوان اینکه احیانا یه دفعه از ماشین وسیله شخصی هست.
بله بسیار. بله. چشم، جواب میدم.
دست شما
در نکنید. التماس دعا داریم. سلامت باشید. خب من این دو تا سوال رو جواب بدم، بعدم انشالله دوستانمون اون نظریه پزشکان رو آماده کردن که روی صفحه انشالله ملاحظه بفرمایید. عزیزمون از آمریکا که زنگ زدن، خب سوالشون سوال مهمیه. بعضی وقتاست که مرد یک عیب و بیماری داره که انگام ازدواج نمیگه، یا خانم نمیگه، بعدن برملا میشه و روشن میشود. خب حالا اینجا تکلیف چیه؟ ببینید چند تا عیبه که اگر در وجود مرد باشه و زن نداند، بی خبر باشه، ازدواج کنه بعد بفهمه که این عیوب رو مرد داشته، زن میتواند عقد ازدواج را به هم بزنه. یعنی اصلا نیاز به طلاق هم نداره. بهش میگن عیوب موجب فسخ، یعنی میتونه اصلا فسخش کنه، میگه من میرم سراغ کارم. متقابلا مردم اگر ببیند که زن چند عیب است که اگر داشته باشه و مرد هنگام عقد نمیدونسته، بی خبر بوده، میتواند موقعی که متوجه میشه میتواند عقد رو هم بزنه، فسخش بکنه. ولی اونها مشخص اون عیوب، اونها عیبهای مهمند. مثلا فرض بفرمایید که عیب پوستیه، مثل زمان قدیم که اصلا مرد و زن هم دیگر نمیدیدن، سر سفره عقد میدیدن. بعد از اینکه عقد کردن مرد میفهمه که این خانم مثلا فرض بفرمایید مشکل پوستی داره، اصلا قیافش یه جوریه. خب بله، اما این که این خانم دیابت داره، مشکل قند داره، مرد نمیدونسته، حالا بعد از ازدواج مرد فهمید، واقعا اینجا میتونه عقد رو به هم بزنه؟ نه خیر، باز زندگی کنه با این زن. اینا عیب‌های جزئیه، اینا مشکلات جزئیه، اینا بیماری هاست، بیماری های جزئیه، یا فشار خون داره، اینا موجب نمیشود که مرد، یا برعکس فرق نمیکنه، حالا ممکنه مرد این بیماری رو داشته باشه. بیماری ها موجب این نیست که طرف مقابل بتواند از زیر بار مسئولیت و تعهد شانه خالی کند. عرض کردم اون موارد موارد خاصه که در احکام اومده، در کتابای فقهی هم اومده، نه دیابت رو نمیدونم عرض میشود فشار خون و بله مثلا خدایی نکرده، خدایی نکرده مبتلا به بیماری ایدزه، ایدز داره و نگفته، بعد ازدواج کرده شوهر فهمیده، یا مرده ایدز داشته زنه فهمیده، اینا یه احکام خاص دیگه ای داره. ولی که مشکل قند دارد و فشار خونش بالاست، نه 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 نه، اینجا باید انشالله تلاش بکنه که این بیماری از خانومش برطرف بشه و هیچ مشکلی هم برای زندگیشون نیست. باید خلاصه برن پی زندگیشون و گرم و صمیمانه با هم زندگی کنن. میریم سراغ آقای حیدری منش از اهواز. خب معمول دیگه، یه معماری میاد کنترات میکنه خونه رو میسازه و یه درصدی هم باید بگیره میگیره، ولی آخر کار ممکنه یه سری کارها رو تکمیل نکرده میره سراغ کارش. خب شما باید محاسبه بکنید، بهش اعلام بکنید که آقا بیا این کارها رو انجام بده، بقیه درصدت هم بگیر تسویه کنیم. حالیشون نیومده، اعلان بکنید. اگر نیامد و این کارها باقی مونده، از اون طرف هم مقداری از حق او پیش شما باقی مونده، شما باید حساب بکنید که این کارا رو اگر انجام میداد چه درصدی باید بهش میدادید، چقدر مزدش میشد بابت اینها. نیومده، اون مقدار از پولی که پیش شما هست باید بهش بدید، اون مقدارشو کسر کنید، بقیهش رو به او بدهید، حالا به هر طریقی بهش برسونید، شماره کارتش رو به کارتش بریزید، یا مثلا به یه شخصی بدید با واسطه بدون اینکه بگه این چیه ببره بهش بده. به یه نحوی باید بدهی خود را بدید، منتها بدهی که دیگه اون مقدار ازش کسر شده، مقداری که این معمار کار نکرده، باید ببینید چقدر بابت او باید میدادید، اون مقدار رو ندید. و اما ایشون بازنشست شدن، میخوان رد مظالم بدن. رد مظالم ببینید چقدر محدودش وسیعه، کجاها به کار میاد. ایشون میخوان رد مظالم بدن، شاید یه وقتی مثلا حیف و میل فرض کنید اموال اون شرکت شده. اون شرکت اگر شرکت خصوصیه که خب صاحبانش معلوم هستن، آدمای خاصن، از جیب خودشونه، بعد برید سراغ همونا و به یه نحوی بهشون بدید دیگه. اونا من خدا میخوان، شما میگم میخوام احتیاط بکنم، من نه بردم و نه خوردم و نه هیچی، میخوام احتیاط بکنم خیالم راحت باشه. و اگر که شرکت دولتیه، شرکت‌های دولتی معمولاً یک شماره حساب دارن، به همون شماره حساب بریزید اون چرا که میخواید بدید. اگر باز هم تلاش کردید نشد، احتیاطاً میخواد رد مظالم بدید، هر مقداری که میخواد بدید، بدید به فقیری که اهل نماز و روزه است و هیچ اشکالی هم نداره. خب حضرت آیه حسینی الان اگر امکانش هست اون نظر پزشکان رو روی صفحه بیارید که من بتونم نشونم بدم. بله. خب ببینید بینندگان عزیز برنامه‌مون دقت کنن، این آرمی که می‌بینید بالای صفحه یک آرم رسمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران. بینندگان خارج از کشورمون هم توجه بکنن و ملاحظه بفرمایند که حالا اون مقدمش ما کار نداریم، روزداری در بحران ویروس کرونا، جلسه‌ای که برگزار شده، جلسه‌ای بوده که ملاحظه می‌فرمایید که افراد پزشک متخصص و فوق تخصص‌های مختلف، فوق تخصص ریه، کلیه، نمیدونم قلب، عروق، همه اینها بودن. عرض می‌شود که جلسه‌ای که داشتن ملاحظه بفرمایید. حالا آقای حسینی اگه میشه لطف بفرمایید که صفحه رو بالاتر ببرید نشون بدید که من توضیح عرض بکنم. حالا یه مقدمه‌ای داره، بعد از این مقدمه ملاحظه می‌فرمایید که ببینید، ملاحظه کنید عبارات رو ببینید. حالا اون مقدمه رو کارش نداریم، راجع به اهمیت روزه است. یه سری سفارشات کردن که من اینجا توصیه می‌کنم حتما دقت کنید. ملاحظه بفرمایید. ببینید بعضیا سحری نمی‌خورن، بعد میگه من روزه نمی‌تونم بگیرم. چه عذری داری شما؟ خب سحری باید به موقع بیدار بشید، سحریتون رو بخورید، تغذیه مناسب داشته باشید، عرض می شود بین افطار و سحر مایعات مخصوصا آب، همین آب ساده طبق توصیه‌ای که ملاحظه میکنید، حالا به این مقداری که گفتم 8 لیوان مثلا بین این افطار تا سحر نوش جان بفرمایید، این مقدمات رو اگر طی کنید حتما بدانید انسان‌های سالم، البته اینجا گفته است زیر 65 سال، عبارات رو اگر بینندگان عزیز ما ملاحظه بفرمایند، زیر 65 سال، ببینید دارن برای شما رنگی میکنن، افراد سالم زیر 65 سال در همین موقعیت ویروس کرونا، حتی همین ماهایی که احتمال میدیم شاید خدای نکرده مبتلا به این ویروس بشویم، ما میتوانیم روزه بگیریم. این احتمال خیلی ناچیزیه، احتمال ضعیفیه، به خاطر اینکه اگر اینجوری باشه که احتمال بدیم همه مردم باید روزه خوری بکنن، همه مردم، حتی آدمای سالم، و این احتمال ببینید از نظر پزشکی این احتمال هیچ تأثیری در روزه‌داری ندارد. افراد سالم زیر 65 سال، اون وقت حالا افرادی که بالای 65 سالند و مشکلاتی رو سالهای قبل داشتن مثل دیابت، مثل فشارخون بالا که همه اینا رو در اینجا ذکر کردن، عرض می شود که مشکلات قلبی داشتن، کلیه، گوارشی، زخم معده، امثال اینها رو داشتن، اینها باید با نظر پزشک خودشون عمل بکنن مثل سالهای قبل. هیچ اتفاق جدیدی امسال نیفتاده، ویروس کرونا اومده ولی در رابطه با رمضان هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده، یعنی همونایی که پارسال سالم بودن امسال هم الحمدلله خدا رو شکر سالم هستن، روزشون رو میگیرن. حالا کرونا آمده و شما به جوی که در فضای مجازی ایجاد کردن توجه نکنید. بله افراد کهنسال مسائل خاص دارن خودشون که طول سال هم هست، کهنسالن، اگر اونها نمیتونن روزه بگیرن نگیرن و کفاره میدن. افرادی که مریض سالن، ما اینو دیگه بارها توضیح دادیم دیگه، مریض سال یعنی همونایی که نام بردیم، اینا اگر به نظر پزشکشون رفتن و عمل کردن و روزه نگرفتن تو سالم نتونستن روزه بگیرن میشن مریض سال، و الا اگر 65 سال به بالام سالم باشه باید روزه رو بگیره. حالا یک نکته در پایان این بیانیه هست، اگر دوستان عزیزم آقای حسینی عزیز لطف بفرمایید یه مقداری، بله در پایان این بیانیه، خب میبینید رسمی هم هست دیگه، با امضای آقای دکتر سید علیرضای مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی است. یه نکته‌ای در این پایان هست که بنده با بعضی از آقایون پزشکان مطرح کردم مخالفت کردم با این نکته، و اون اینه، در این نکته پایانی گفته شده متاسفانه تو اخبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم آقای دکتر مرندی اومدن رسما این رو گفتن، کسانی که کرونا داشتن و الان بهبود یافتن سالم شدن، اینا دو دسته هستن. خب خیلی ها بودن که رفتن دکتر رو مثلا احتمال داشته و تست گرفتن تست منفی بوده و یا نه اصلا تست مثبت بوده خوب شده، خیلی ها بودن تو خونه بیمارستان هم نرفته خوب شدن، اینا دو دسته هستن. یک دستشون الان دارن دارو مصرف میکنن، اگر دارو مصرف میکنه پزشک گفته است دارو رو باید صبح مثلا ساعت 8 تا 12 مصرف بکنه، این نمیتونه تغییر بده، این نباید روزه بگیره. اما عزیزان من امروز با یکی از فوق تخصص های ریه صحبت میکردم، ایشون به من فرمودن که شاید 2 میلیون نفر تا حالا کرونا گرفتن و خوب شدن. اگر بنا باشه که ما بگیم که تا 6 هفته اونایی که کرونا گرفتن خوب شدن، بهبودی یافتگان، تا 6 هفته روزه نگیرن، معناش این است که روزه خوری کنن. ایشون که متخصص بودن فرمودن اصلا اینجوری نیست، اونایی که بهبود یافتن و الان دارو مصرف نمی کنن سالمه، ولو اینکه یه هفته پیش کرونا داشته خوب شده، اونا باید روزه خودشونو بگیرن. و اون چیزی که در ذیل این بیانیه اومده این رو عرض کردم، بعضی از آقایون دکترها این رو نمیپذیرن، معناش این است که چه اونهایی که سالمن چه اونهایی که کرونا داشتن و الان سالم شدن. در هر صورت همه اینها انشاءالله به حول و قوه الهی از خدا مدد بگیرن و روزشون رو بگیرن که اتفاقا برای سیستم ایمنی بدنشون مفید خواهد بود. و پیامبر عظیم و شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن صومو تصحوا روزه بگیرید سالم بمانید. خب اگر دوستان اتاق فرمان آمادگی برای میان برنامه رو دارن ما بریم میان برنامه، بعد برگردیم تلفن ها و پیامک ها رو انشالله پاسخ خواهیم داد.
در جهان خورشید نام آور توی، ای تو جانت محرم روح الامی، یا محمد رحمت للعالمی، یا محمد رحمت للعالمی، ای که از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک، ای بهار عشق تو در سینه ها، در خیال روی تو آینه ها، هر نفس بر جان پاکت آفرین، یا محمد رحمت للعالمی، عشق تو جان تمام عالمی، یا محمد رحمت للعالمی، چون به درگاهت ملائک حاجب است، بر دو عالم احترامت واجب است، ای همه نور حقیقت در زمین، یا محمد رحمت للعالمین، ای شفیع ما به روز واپسین، یا محمد رحمت للعالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ماه شعبان و ماه شعبان ماه پیامبر عظیم و شأن اسلام و یکی از ذکرهایی که سفارش شده در این ماه ذکر صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب آقای مهراب از نروژ صداشون ضبط شده، الان صدا رو پخش میکنن، گوش میدیم ببینیم سوالشون چیه.
سلام علیکم، مهراب هستم از نروژ. یک سوال داشتم با خاطر ماه مبارک رمضان. خانم من یک طفل به دنیا آورده، دو ماه هم میشه تقریبا، به خاطر شیر دادن این ساعت وقت ماه رمضان ساعتش طولانی است، حدوداً 20-21 ساعت است. به خاطر مشکل شیر دادن طفل کمی برایش شاید سخت شد، شیر نتونه داده روزانه، کدام راه حل داره به خاطر ما روزه گرفتنش کمی ساعت روزیش کمتر کنه، کدام راه اگر است برای ما یک جواب قانع کننده.
انشالله
و از پس زمان وقت سحری که با ساعت کجا بگیره، اینجا سحری اینجا تقریبا حدودا ساعت 1:30 باید ما نماز صبح بخونیم، و به این طریقه اگر کدام راهی داشته باشه که در ساعت افغانستان بگیره یا ساعت ایران بگیره یا ساعت عراق بگیره، همون رو میخواستم توضیح بدی برای ما.
چشم، ممنونم از لطف آقا مهراب از نروژ. و اما پاسخ ایشون، خب ببینید من یک مقدمه عرض بکنم چون ممکنه عزیزان بیننده داخل کشورمون خیلی توجه نداشتن به این که الان برخی از کشورهای اروپایی با این که ماه رمضان خب کم کم اومده توی فصل بهار و تقریبا اوائل ماه خرداد دیگه، یعنی هوا خنکه توی ایران تقریبا، ولی خب در اروپا الان کشور ایشون هم نروژ، روزهاش طولانیه، یعنی ما اگر در ایران مثلا 15 ساعت باشه اونجا 20 ساعت، تقریبا 5 ساعت اضافه بر اینجا طول روز اونها هست. خب مشکله، خداوارش باید گفت مشکله، و روزه گرفتن یه مقداری در اونجا سختی های خاص خودشو داره. خانمی که نوزاد دو ماهه داره برای اینکه میخواد نوزادشو شیر بده، خب دیگه بچه دو ماه هم که غذای کمکی نمیخوره، فقط وابسته به شیر مادر هست. این خانم اگر روزه بگیرد، روزه طولانی مثلا 20 ساعته، واقعا اگر اینجوری باشه که تأثیر بگذاره و شیر مادر را کم کند به نحوی که لطمه به این بچه میخوره، خب بچه یه دو ماه هست دیگه، باید در طول روز مرتب مادر شیرش بده. اینجوری باشه که مادر روزه گرفته، روزه تأثیر میگذاره و شاید مادر شیر نداره به بچه بده، نوزاد گرسنه بماند، اینجا روزه رو خدا از این خانم نمیخواد. منتها بستگی داره. یه وقت خانمایی هستن که یک روز روزه میگیرن، یه روز روزه رو میخورن، مشکلشون حل میشه. بعضی خانوما نه. بعضی خانوما باید هر روز روزه رو بخورن. ببینید مسئله خانمهای شیرده ارتباطی با پزشک نداره. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم باید بره دکتر، دکتر چی بگه. تجربه شخصی خودشونه. یعنی این خانم یه روز که روزه بگیره متوجه میشه. در اون یک روز که روزه گرفته اگر روزه تأثیر بگذاره، شیر مادر را به اندازه کم بکنه که بچه لطمه ببیند، روزه بر این مادر واجب نیست. حالا تجربه کنه. اگر واقعا به صورتی است که هر روز باید روزه رو بخوره، بخوره. و این که شما میفرمایید روزه رو بگیره مثلا تا ساعت 4 بعد از ظهر، نه نه نه، این روزه نمیشه. نه خیر، بخوره. بعد از ماه مبارک رمضان 11 ماه فرصت داره تا ماه رمضان بعدی. و جالب اینجاست که الان که روزها طولانیه، فصل پاییز و زمستان در اونجا برعکس میشه، روزها خیلی کوتاه میشه، بسیار کوتاهه. اون وقت در اون روزهای کوتاه میتونه روزهاش رو تقسیم بکنه و قضا بکنه. بنابراین اگر تشخیص مادر این باشه که لطمه میخوره به بچهش، روزه را نگیرد. سوال دومشون که با سوال تقریبا میشه گفتش که طیف وسیعی از مردم هست در کشورهای اروپایی، همین سوالیست که ایشون کردن که مثلا ما روزمون طولانیه، کی افطار کنیم؟ ببینید اتم الصیام الی اللیل، قرآن میفرماید تا شب باید روزه را ادامه داد. تا شب، خب شب اونجا کیه؟ همون وقت. ممکنه بفرمایید که توان نداریم. اونایی که میتونن، ببینید ما فرض کنید روزمون 15 ساعته. خب این 15 ساعت رو باز میگیم کسانی که توان دارن میگیرن. حالا شما میشه 20 ساعت. شما اونایی که توان دارن 20 ساعت روزه رو بگیرن، میگیرن. اونایی که توان ندارند باید یک سری راهکارهایی رو دقت کنن روش. چرا توان نداره؟ مثلا برای اینکه سر کار میره. خب ما هم تو ایران داریم دیگه، ما هم تو ایران داریم مشاغل سخت، شاطر کنار آتیشه، کارگر کنار کوره است، کشاورز زیر آفتابه، راننده تاکسی مثلا. خب اینا راهکار داره. اگر میتوانید شیفت کاریتون عوض کنید، میتوانید مرخصی بگیرید، میتوانید هر روز صبح قبل از ظهر یک سفر کوتاه، معذرت بخواهم، یک سفر کوتاه شرعی برید، سر چهار فرسخی یه خرما یه بیسکویتی چیزی بخورید، برگردید دیگه اون روز روزه نیستید، بعدا غذا میکنید، مسافرید، اشکال ندارد. اگر این راهکارها رو عمل کردید مشکل ندارید، مانعی ندارد. اگر گفتی هیچ کدومو نمیتونم، نمیتونم سفر برم، نه شیفت عوض کنم، نه مرخصی به من میدم، شغلم ممکنه دست بدم، روز طولانیه، جوابش این است که روزه رو بگیرید تا ساعتی که توان دارید روزه رو بگیرید. در اون ساعتی که بحران برای شما ایجاد میشه، اگر نیاز به آب دارید آب بخورید، اگر نیاز به غذا دارید مقداری غذا بخورید، و این روزه خوری عمدی محسوب نمیشود و وقت بعد از ماه مبارک رمضان همون روزه را قضا کنید، دیگه مشکلی نخواهید داشت. خب ببینیم که حضرت آقای حسینی تلفن داریم از دسفول آقای عابدی از دسفول در خدمت شد. آقای عابدی
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما خوب آقای وحید بود؟
الحمدلله.
چند روز پیش در مورد شرکت های حرمی صحبت کرده بودی؟
بله.
گفتید که اینا پولا مزه مزه میکنه ریز ریز دهنشون و این حرفا. اولا اینکه من خودم 2 سال توی شرکت های حرمی کار کردم، قانونیش اونا که قانونیه که شورای نگهبان تایید کرده که مشکلی نداره.
بله.
اون از اونا. الان من توی شرکت خارجی دارم کار میکنم. خب ماهیانه داره تقریبا حالا 10% بهمون سود میده.
بله.
حالا میگه اگه کسی رو آوردی و من به کورسان میدم، اگه کسی رو نیوردی باز اون 10% رو بهمون میده. اینجوری نیست که شما مثلا وقتی سرمایه گذاشتی بره از لول پایین دوباره بده به لول بالایی. اصلا ابدا همین چیزی نیست. این شرکت ها دارن کار میکنن، بعد این شرکت ها از اون کاری که دارن انجام میدن به ما دارن یه سود جزئی میدن.
بله بله.
اونجوری که شما میگید اصلا نیست.
بله بسیار خوب.
درست.
سوال دیگه ندارید؟
نه همین سوال.
بسیار خوب. بسیار خوب. من توضیح بدم. ببینید راه های پول در آوردن فراوونه. یکی دوتا راه نیست. راه های پول در آوردن فراوونه. شبکه های بازاریابی، ما نمیگیم شرکت های هرمی، مشابه شرکت های هرمیه. خیلی ماهیت شبکه های بازاریابی امروزه با شرکت های هرمی 20 سال پیش تفاوت اونچنانی نداره. اون چرا که من عرض کردم بر اساس بررسی ها و تحقیقات بود. من اگر چیزی رو اینجا به یقین نرسم شما مطمئن باشید نمیگم. میگم باید بریم تحقیق کنیم. شبکه های بازاریابی چه داخلی چه خارجی که ایشون گفتن مفصلا روش کار شده و اساسنامه شرکت ها دیده شده و حالا اونایی که میگن قانونی. قانونی یعنی چی؟ یعنی وزارت صمت صنایع معادن تجارت تایید کرده، آیین نامه داره. ببینید آیین نامه وزارت صمت یه سری کلیه، ولی شرکت هایی که اینها شبکه بازاریابی راه انداختن اینها تو اساسنامه هاشون چیزهایی دارن که خارج از اون داستان وزارت صمته، خارج از اون آیین نامه است. بنابراین نمیشه کلی بگیم که هیچ اشکال نداره. خب مختلف ما دیدیم شرکت های مختلف اومدن اووردن اساسنامه ها رو دیدیم، سوال کردن، تحقیق مفصل شده. ما بر این اساس ما متخصصینی داریم که کارشون تفحص و تحقیق در مورد شبکه های بازاریابیه. این از نظر تشخیص موضوع اینو تحقیق کردن، خدمت آقایون مراجع گفتن با این شرایط با این شکل آیا از نظر شرعی مورد تایید است، فرمودن خیر، یا فتوا دادن خیر، یا بنابر احتیاط واجب فرمودن که وارد نشن، وارد شبکه های بازاریابی نشن. حالا شما میفرمایید اشکالی نداره، ایرادی نداره. خب فتوا که بنده نمیتونم بدم، شما نمیتونید فتوا بدید. شما باید استفتا بکنید. اگر شما پاسخ بنده رو خب بنا ندارید بپذیرید، اشکالی نداره، مانعی نداره. ما که تحمیل نمیخوام بکنیم، الزام هم نمیخوام بکنیم. شما استفتا بکنید از آقایون مراجع یا مرجع تقلید خودتون پاسخ بگیرید. یه نکته رو اضافه کنم. این که گفته میشود همین امروز قبل از ظهر یه آقایی به من مراجعه کرد، گفتش که شورای نگهبان تایید کرده. این درست نیست، اصلا این درست نیست. پیگیری شده. عزیزان ما وزارت صمت رفتن بحث کردن، مجلس رفتن بحث کردن، با شورای نگهبان نشستن، با اعضای مختلف شورای نگهبان. اصلا چنین چیزی نیست که اومدن عرض می شود که سر زبونها انداختن که شورای نگهبان تایید کرد. نه اینجور نیست. بنابراین اگر توصیه ما رو میخواد بپذیرید، ما به همه کسانی که وارد شبکه های بازاریابی شدن توصیه میکنیم از این راه ارتزاق نکنند و سبد قضایی زندگیشون رو از راه شبکه های بازاریابی نخوان تأمین بکنن. این توصیه ماست و این مقداری که ما تحقیق و بررسی کردیم و به این نتیجه هم رسیدیم. دیگه اگر کسی خواست میپذیرد و آزاده، کسی هم نخواست میره سراغ اون چرا که خودش میگه. و هم با تلفن داریم. بله، از مشهد خانم حسینی بفرمایید.
الو، سلام علیکم آج آقا.
و علیک السلام و رحمت الله.
آره شما خوبه؟
ممنونم.
سلامتین آج آقا.
بفرمایید.
تبریک عرض میکنم آج آقا.
ممنونم.
سلام. یک سوالی داشتم.
بله.
او دوشنبه و هفته آج آقا گفتین کسانی که مثلا رو صندلی میشینم نماز میخونن.
بله.
مثلا این سرای انگشتای پای خود مثلا کاری بکنن که به زمین گذاشته بشه. خب ولی ما هر کار میکنم چون آرتروز دارم این کار نمیتونم انجام بدم.
بله.
نمیشه که من سراپا آخر انگشت آخر به زمین بذارم.
سوال بعدی.
سوال بعدی هم ای که دخترم به حساب بچه کوچیک داره، نظر داره سفره سلوات.
بله.
چون الان که مردم نمیان بشینم این سلوات سفره رو بگن.
بله.
میگه سفره رو نمیتونم بندازنم. مثلا هر روز دهتایی بیستایی بگردنم اشکال داره.
هر روز چیکار بکنه؟
هر روز مثلا 10 تا 20 تا تسبه میگردونه خودش تنهای دیگه سفره سلوار.
بله.
چون به چی کوچیک داره میگه اشکال داره.
اب نداره. چشم. چشم سوالتون جواب میدم.
تشکر از آقای.
سلامت باشید. التماس دعا داریم.
خدا نگهدار.
خانم حسینی ما را مشهد دعا کنید.
خدا نگهدار.
التماس دعا.
باشه چشم. بیا از آقا به خدا هر سری رفتم زیارت. حجا شما جراغانه زیارت.
سلامت باشید. ممنونم. متشکرم. خب ببینید من قطعی نگفتم کسانی که رو صندلی میشینن حتما سر انگشت شست پاشون رو زمین بذارن. می جوابها رو من دقیق عرض میکنم، تقاضا میکنم بینندگان عزیزمونم جوابها رو دقیق بگیرند. من عرض کردم بعضی از آقایان مراجع فرمودن احتیاط کنید به اندازه که میتونید. برای اونایی که میتونن، شما میگی که خانم حسینی میگی که من نمیتونم سر انگشت پامو. خب نمیتونید هیچ. اونایی که میتوانن سر انگشت پا را رو صندلی نشستن موقع سجده سر انگشتان پاشون رو روی زمین بگذارن بنابر احتیاط بگذارن. اونی هم که نمتونه امکانش نیست هیچی. ما اینجوری عرض کردیم، نگفتیم حتما حتما همه. و اما نظر سفره صلوات، خب الان گفتن اجتماعات نباشه، بخوان بیان و همسایه ها و فامیل و اینها جمع بشن این خطرناکه، بنابراین امکان این که ایشون به نظرشون عمل بکنن وجود نداره، لذا اشکالی نداره. خودشون اون صلوات هایی رو که نذر کردن به تدریج انشاءالله میفرستن و نظرشون هم مورد قبول قرار خواهد گرفت. تلفن داریم یا برم پیامک؟ آقای حسینی، آقای حسینی، خب و اما پیامک. ببینید در رابطه با ماه مبارک رمضان خیلی سوال میشه، اما سوالا خیلیش مشابه همه. یعنی اگر ما یه جواب دادیم فکر میکنم برای 4 تا 5 تا بیشتر کمتر سوالات کافیه. ببینید مرتب سوال میشه، من سنگ کلیه دارم، آیا روزه بگیرم یا نگیرم؟ دوباره یه پیامک میاد، مادر من فشار خون دارد، روزه بگیرد یا نگیرد؟ بینندگان عزیز، این گونه سوالات در واقع دو بخش داره. یک بخشش اینه که ما بریم از پزشک بپرسیم که آیا روزه برای ما ضرر داره یا نداره. اون وقت بیایم اگر پزشک و روزه برای ما ضرر داره بیایم اون وقت اینجا تو برنامه زمزم احکام بگیم آقا دکتر اینجوری گفته ما چه کار کنیم. بخش اولش رو انجام بدید. ما نه متخصص قلبیم، نه متخصص کلیه‌ایم، نه متخصص مغز و نمیدونم اینها هستیم. اینا رو از ما نپرسید. میگه که مثلا مادر من دیابت دارد، روزه بگیرد یا نگیرد؟ خب اونو از دکتر باید بپرسید. اگر بندم بگم، بندم اون چرا میگویم که نقل از آقایون پزشکان باشه که میگن مثلا دیابتی ها، اونم دیابت مثلا فرض کن دیابت هم انواع داره دیگه، دیابت نوع دوم مثلا نوع دوه. فرض کنین این نه، این باید تو روز مرتب چند ساعت یه بار یه چیزی بخوره، این روزه نگیره. اینو باید دکتر نظر بده نه من. فشار خون بالا دارد، حالا فشار خون بالا دارد روزه نگیرد؟ من نمیتونم بگم روزه بگیرد یا نگیرد. ممکنه الان تصویر منو صدای منو یه پزشک متخصصی داشته باشه، من مثلا بگم اب نداره روزه بگیره، پزشک متخصص میگه دخالت تو کار ما کردی. کسی که فشار خون بالا دارد مثلا روزه ممکنه ضرر داشته باشه. من بگم نگیرد، ممکنه پزشک متخصص بگه نه اشکال ندارد بگیره. بنابراین من تقاضا میکنم این گونه سوالات که زیادم هست و حالا تو برنامه های دیگه هم مرتب سوال خواهد شد، اینا رو از ما نپرسید. اینها رو مطرح کنید با پزشک معالج، یا اگر سال گذشته مثلا دکتر گفته بوده دیگه الان همون بیماری وجود داره، بعضیا همون مریضی سال قبلشون رو دارن، به همون چیزی که دکتر سال گذشته گفته عمل بکنن. دکتر گفته ایراد نداره، و اگر گفته ایراد نداره روزتون رو بگیرید. اگر گفته ایراد داره، مثلا سنگ کلیه داره، دکتر گفته است مرتب باید آب بخوری، آب نخوری روزه بگیری مشکلت بیشتر خواهد شد، خب نباید روزه رو بگیرید. بنابراین این گونه سوالات رو عنایت بفرمایید بینندگان عزیز ما، که زیاد هم سوال داریم، از این گونه سوالات رو تو برنامه نکنن. اینا رو با دکتر خودشون، پزشک خودشون در میون بذارن، اونم پزشک متخصص، نه هر پزشکی، پزشک عمومی خیر، پزشک متخصص. این یک نکته. مسئله دیگه هم که باز خیلی سوال میکنن، اینم با سوالات مشابه من یه جواب میدم که خیلی از این سوالات جوابش داده شده باشد. کسانی هستن که مریض سالن. من این رو بارها عرض کردم، تعریف کردم اصلا مریض سال رو. مریض سال کسی است که مارمزون پارسال 30 روز رو مریض بوده روزه نگرفته. مریضیش هم یه چیزیه که خوب نمیشه، چون بعضی مریضی ها واقعا تا آخر اون با آدم میمونه. فرض کن کسی که قلب عمل کرده، این ممکن است سالها ممنوع باشه از گرفتن روزه. خب مارمزون پارسال نگرفته، 11 ماه فاصله است. این 11 ماه میدونید یعنی چی؟ یعنی 11 تا 30 روز، یعنی 330 روز. خب تو 330 روز میتونه این آقا و خانم 30 روز روزه پارسالش رو تقسیم بکنه؟ 30 روز تو 330 روز. میگه بله میشه. چجوری؟ بله. مثلا من هر 10 روزی یه دونه میخوام بگیرم، میتونی؟ میگه بله. این مریض سال نیست، این باید روزه رو قضا کنه. این تو مارمزون نتونسته بگیره، خب تو بعدش میاد تقسیم میکنه روزه رو قضا میکنه. این مریض سال نیست، این حتما وظیفه دارد روزش رو قضا کنه. ولی بعضی هستن که به ما اینجوری میگن، یا پیامک داده یا حضوری یا تلفنی، زیاد هستن، میگه که یک روز هم در طول سال من نمیتونم قضا کنم، حتی یه روز هم نمیتونم روزه بگیرم، اصلا توان ندارم، یه روزش هم نمیتونم. این مریض ساله. هیچ، قضای روزه ها یه گردنش نیست، یعنی نه روزه واجب است نه قضای روزه واجب است. اینو میگن مریض سال. مریض سال کفاره داره، برای هر روز 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بده، پولش هم به فقیر نده، کفاره رو به فقیر بده، برای 30 روزش میشه 22 کیلو نیم. حال میخواد بیشتر بده، 30 روز رو 30 کیلو حساب بکنه، به فقیر مواد غذایی بده، پول نه. بله پول رو میتونید به کسانی بدید که اونها از طرف شما وکیل بشن و پول رو برن اون مواد غذایی مورد نظر شما رو بگیرن به فقیر بدن. مثل کاری که ما میکنیم، ما اخیراً چند میلیون تومان کفاراتی که عزیزان داده بودن جمع کردیم، چون میدونید یه نفر دو نفر که چیزی نمیشه، یک ماهشو که جمع بکنه یک ماهش میشه روز 3 تومن، میشه 90 تومن، 90 تومن که به جایی نمیرسه. جمع کردیم ما الحمدلله برای فقرای محروم سیستان و بلوچستان، یا حالا شهرستانشو نمیگم، سیستان و بلوچستان، در اونجا آرد تهیه کردیم، چون اینا خودشون نون میپزن، چون تو قم و تهران و شهرستان های دیگه نمیشه این کارو کرد. آرد تهیه کردیم و خب پولی که به ما دادن، ما از طرف اونها آرد رو گرفتیم و گونی آرد رو دادن به فقرا. این کار اگر بشه کار خوبیه. دفاتر آقایون مراجع معمولا قبول میکنن، این کار انجام میدن، یا مؤسسات. ولی من تقاضا میکنم اگر به مؤسسات خیریه دادید، باید بگید مال چند روزه. اینا پول شما رو میگیرن، مثلا 90 تومن شما میدید برای ما، 90 تومن باید آرد یا گندم یا نان خریداری بشه به وزن چقدر؟ تقریبا 30 کیلو، ولی 90 تومن رو میبرن چیکارش میکنن؟ میرن عرض میشود که یک کیسه برنج غیر ایرانی میگیرن 10 کیلویی، میگن چنده؟ میگن 90 تومن. اینو میدن به فقیر از طرف شما. خب هم شما گرفتاری، واجبت انجام نشده، همون وزر داره. چرا؟ به خاطر اینکه باید 30 کیلو داده میشد، این آقا مؤسسه خیریه رفته پول شما را تبدیل کرده به 10 کیلو، 20 کیلو دیگه شما بدهکارید. اینم دقت کنید، به کسانی بدید پولتون رو که مقدار وزن را حتما دقت بکنن به اون مقداری که باید کفاره داده باشه. یعنی اینجوری بگم، شما وقتی 90 تومن میدید معناش این است که 30 کیلو باید مواد غذایی تهیه بشه، نه 10 کیلو. نره اون مؤسسه خیریه 10 کیلو برنج مثلا تهیه بکنه به فقیر بده، اون فایده ای نداره. پس مریض سال کفاره میده و اگر کسی نه بین سال میتونه غذا بکنه غذا کرده، اگر اونایی که میتونن غذا کنن و غذا نکردن، الان این 5-6 روز باقی مونده میتونن غذا کنن، الان بجنبن غذا کنن، نندازن به بعد. اگر مارمزون رسید و اینایی که میتونستن غذا کنن غذا نکردن، جریمه تأخیر غذا باز همون کفاره ایست که گفتیم، برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بدن. حالا دیگرانی هم که عضو دارن، خانمای باردار هستن، خانمای شیرده هستن، اینا هم باز احکام خاصی دارن که انشاءالله تو این برنامه های آینده به فضل الهی روز دوشنبه و روز چهارشنبه باز توضیح خواهیم داد. و انشاءالله اگر زنده موندیم از هفته آینده روز شنبه هر روز، هر روز به صورت زنده در خدمت شما و مهمان شما خواهیم بود. روزهای ماه رمضان یک ماه را اگر خدا توفیق بده و هر سوالی داشته باشید، انشاءالله امیدواریم که توفیق داشته باشیم در خدمتون پاسخ بدیم. بنابراین دقت کنید، داره ما رمضان میرسه، بعضی هم یه تکالیفی دارن همطور مونده، اونا رو حتما حواسشون جمع باشه. اگر غذا دارن، اگر کفا دارن، هرچی، اینا رو محاسبه بکنن، روزهای غذای قبلشون رو ببینن چند سال چجوری بوده. بعضیا خدایی نکرده روزخوری عمدی کردن، کفارش سر به فلک میرسه. اینا رو همه رو دقت کنن، محاسبه بکنن که انشالله دیگه دینی و وزری به گردنشون نباشه. آقای حسینی چقدر وقت داری ما؟ یه دقیقه؟ خب دیگه یه دقیقه هم دعا میکنیم ما دیگه، آخر برنامه و در این ماه معظم شعبان و ماه پیامبر عظیم الشان اسلام، خدای به حق پیغمبر و آل پیغمبر صلوات الله علیه اجمعین، تو را سوگندت میدهیم که منجی اصلی همه گرفتارها رو، یعنی حضرت ولی عصر ارواح و نافداه رو، ظهورش رو تعجیل بفرما. اللهم اکشف هذه الغمه عن هذه الامه. این تو دعای عهد دیگه هر روز صبح بعد از نماز میخونید که خدایا این غم و این گرفتاری رو از این امت به واسطه فرج حضرت انشالله برطرف بفرما و این بلای منحوس کرونا رو انشالله محو بفرماید و ماه رمضان توان روزه گرفتن و عبادت رو به همه ما عنایت کند. از اینکه بیننده برنامه ما بودید ازتون تشکر میکنم. تا برنامه بعد شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.